ساعت 23 و ما همچنان با سپهر دانش در کنار شما همراهان ارجمند هستیم. یک بار دیگه کیسی که امشب مطرح شد رو با هم دیگه مرور بکنیم و پاسخی که شما ارسال کردید. بیماری مراجعه کرده و بعد از معاینه بالینی متوجه میشیم در دندان 5 و 6 پایین زیر مارجینال ریش ها تغییر رنگ خاکستری دیده میشه. برای سگی رادیوگرافی و انجام تست های تشخیصی پوسیدگی در دیسال دندان 5 و مزیار دندان 6 تشخیص داده میشه. پوسیدگی در دیسال دندان 5 متوسط و مزیار دندان 6 پوسیدگی وسیع تری داره. ترا درمان ما به صورت ترمیم آمالگام به روش بک تو بک هست. اولویت تراش و اولویت پر کردن به چه صورت باید باشه؟ مورد اول، اول تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تری داره و پر کردن رو هم از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تری داره. مورد دوم، تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تری داره اما پر کردن رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگیش کم تره. مورد سوم، هم تراش و هم پر کردن رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی کمتری داره. و مورد چهارم، تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگیش کمتر هست اما پر کردن رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع‌تری داشته و حالا حفره وسیع‌تری ایجاد شده. 3102 آماده است و پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. سعید کوچکی از ساوه گزینه دوم رو برای ما ارسال کرده، یعنی معتقده که تراش باید از دندان شروع بشه که پوسیدگیش وسیع‌تر بوده اما پر کردن باید از دندان شروع بشه که پوسیدگی کمتر بشه. علی مرادی از کرمانشاه برای ما گزینه چهارم رو عنوان پاسخ اعلام کرده، یعنی تراش رو از دندان شروع کنیم که پوسیدگیش کمتره و پر کردن رو از دندان شروع کنیم که پوسیدگی وسیع تری بشه. محمد علی قربانپور از تبریز برای ما گزینه اول رو ارسال کرده، یعنی معتقدن که هم تراش هم پر کردن باید از دندان شروع بشه که پوسیدگی وسیع تری داشت. رضا از اردبیل برای ما گزینه چهار روم رو ارسال کرده. غالب شنوندگان ما تا الان روی گزینه دو و چهار پاسخ ها رو ارسال کردن. امین حیدری از آمل برای ما گزینه چهارم رو عنوان پاسخ ارسال کرد. همراهان ارجمند و عزیزانی که به ویژه برای آزمون رزیدنسی تلاش میکنیم، ما در سپهر دانش سعی میکنیم در گام هایی که شما عزیزان برای آزمون رزیدنسی برمیدارین کمی همراه شما باشیم. بریم بشنویم 100 گام تا رزیدنسی رو.
100 گام تا رزیدنسی.
شب شما بخیر باشه. من دکتر مریم کیان، رزیدنت روانپزشکی، در برنامه سپهر دانش با بخش 100 گام تا رزیدنتی در خدمت شما هستم. تا آزمون رزیدنتی هر شب رو با مرور سوالات مهم و پرتکرار دروس ادامه میدیم. در ماهای اخیر دروس نورولوژی، روانپزشکی، درماتولوژی، ژینکولوژی و مامایی درس زنان، اورولوژی، ارتوپدی و جراحی، چشم پزشکی، پاتولوژی و ریه رو با هم مرور کردیم. برای مطالعه بیشتر سوالات گذشته میتونید به سایت ایران صدا قسمت آرشیو مراجعه بکنید. امشب رو هم میپردازیم به نکات درس غدد و سوال اول. آقای 60 ساله‌ای با تپش قلب، ترمور و کاهش وزن مراجعه کرده. چشم بیمار پروپتوز، ادم و قرمزی دو طرفه داره. تیروئید در معاینه بزرگ با قوام نرم و بدون درد لمس شده. آزمایشات انجام شده بدین شرحه: TSH 1000، TTR 450، T4 16 و افزایش یافته و ESR 90. اقدام درمانی مناسب چیه؟ گزینه اول تجویز انسید، گزینه دوم تجویز پردنیزولون، گزینه سوم تجویز متیمازول و گزینه چهارم یود رادیواکتیو. درمان بیماری گریوز شامل استفاده از داروهای ضد تیروئید مثل پروپیل تیو اوراسیل، کاربیمازول و متیمازول، یود رادیواکتیو یا تیروئیدکتومیه. در اروپا، ژاپن و آمریکای لاتین درمان رایج داروهای آنتی تیروئیده، اما در آمریکا یود رادیواکتیو خط اول درمانه. درمان با یود رادیواکتیو ممکنه منجر به تشدید تظاهرات چشمی در تعداد اندکی از بیماران به ویژه سیگاری ها بشه. اما داروهای آنتی تیروئید و جراحی اثر بدی روی علائم چشمی و افتالموپاتی بیمار نداره. در کیس مورد نظر سوال، بیمار علائم افتالموپاتی رو داره. بنابراین درمان با یود رادیواکتیو میتونه منجر به تشدید علائمش بشه. و اما نکته بسیار مهم این که برای پیشگیری از بحران تیروتوکسیک در تمام بیماران مسن و مبتلایان به اختلالات قلبی، باید حداقل یک ماه قبل از درمان یود رادیواکتیو داروهای آنتی تیروئید دریافت کنند تا یوتایروئید بشن. بنابراین گزینه سوم متیمازول درمان ارجح برای آقای 60 ساله سوال ماست. سوال دوم و دومی نکته. برای خانومی 25 ساله با پرکاری تیروئید، متیمازول با دوز 30 میلی گرم در روز شروع شده. یک ماه بعد جهت تنظیم دوز دارو و جلوگیری از هایپوتیروئیدی، کدام یک از این تست ها مهمتره؟ گزینه اول TSH، گزینه دوم FIT4، گزینه سوم FIT3 و گزینه چهارم توتال تیتیری. چهار تا شش هفته بعد از آغاز درمان با داروهای آنتی تیروئید شامل PTU، کاربیمازول و متیمازول، تست های فانکشنال تیروئید و علائم بالینی مجدداً بررسی میشه و دوز دارو بر اساس پایه FIT4 تنظیم میشه. اکثر بیماران زودتر از 6 تا 8 هفته یوتایروئید نمیشن. و از طرفی سطح TSH معمولاً تا چندین ماه سرکوب شده باقی میمونه. بنابراین مارکر حساسی برای تنظیم پاسخ به درمان نیست. بعد از رفع سرکوب TSH میتونیم از اندازه‌گیری سطح TSH برای مانیتورینگ درمان استفاده کنیم. نکته بسیار مهم این که در درمان هایپوتیروئیدی سطح لووتیروکسین بر اساس TSH تنظیم میشه، اما در هایپرتیروئیدی پاسخ به درمان بر اساس FIT4 سنجیده میشه. در سوال ما با توجه به اینکه خانم 25 ساله با پرکاری تیروئید مراجعه کرده، گزینه چهارم FIT4 تست مهمتری برای تنظیم و مانیتورینگ پاسخ به درمان هستش. سوال سوم و سومین نکته. برای یک خانم مبتلا به هایپرتیروئیدی درمان با یود رادیواکتیو شروع شده. این بیمار چه زمانی میتونه باردار بشه؟ گزینه اول، بارداری در این بیمار بلا مانعه. گزینه دوم، 6 ماه بعد از درمان. گزینه سوم، 3 ماه بعد از درمان. و گزینه چهارم، 1 سال بعد از درمان. بارداری و شیردهی کنتراندیکاسیون های مطلق استفاده از یود رادیواکتیو هستند. اما بیمارا میتونن 6 ماه بعد از درمان بدون هیچ خطری باردار بشن. بسیاری از پزشکا به خاطر خطر ریسک بدخیمی از نظر تئوری از یود رادیواکتیو در کودکان و نوجوانان استفاده نمی کنن. اما طبق شواهد جدید امکان استفاده ایمن از اونا در کودکان بزرگتر وجود داره. با توجه به این توضیحات، گزینه دوم 6 ماه بعد از درمان خانم مبتلا به هایپرتیروئیدی که یود رادیواکتیو دریافت کرده میتونه باردار بشه. سوال چهارم و چهارمین نکته، خانم 36 ساله‌ای با تشخیص بیماری گریوز از 3 ماه قبل تحت درمان دارویی قرار گرفته. در حال حاضر TSH 12 و T4 11 داره. به علت درموپاتی شدید که موجب اختلال در پوشیدن کفش شده کاندید درمانه. کدام اقدام درمانی برای درموپاتی بیمار صحیحه؟ گزینه اول، پانسمان فشاری با گلوکوکورتیکوئید. گزینه دوم، برداشت جراحی ضایعات پوستی. گزینه سوم، پماد تاکرولیموس. و گزینه چهارم، افزایش دوز متیمازول. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنی. درموپاتی تیروئید معمولاً به درمان نیاز نداره، اما میتونه مشکلات زیبایی یا اختلال در تناسب کفش ها با پاها رو ایجاد بکنه. درمان شامل استفاده از پماد موضعی و قوی گلوکوکورتیکوئیدی در زیر یک پانسمان بسته است. اوکتروتاید هم در برخی از موارد ممکنه مفید باشه. در درموپاتی تیروئید برداشتن ناحیه توسط جراحی اندیکاسیون نداره. با توجه به این توضیحات، گزینه اول، پانسمان فشاری با گلوکوکورتیکوئید جواب صحیح سوال ما. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش صدگام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از درس قدرت، مبحث تیروئید رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه صدگام تا رزیدنتی، لحظه‌هاتون سرشار از آرامش. شب شما بخیر.
ساعت 23:13 اینجا رادیو سلامت، برنامه سپهر دانش. شنوندگان ارجمند، یک بار دیگه کیسی که امشب مطرح شد رو با هم دیگه مرور بکنیم و پیامک هایی که برای ما ارسال کردیم و بعد از اون بریم سراغ پاسخ کیس. بیماری مراجعه کرده و بعد از معاینه بالینی در دندان 5 و 6 پایین زیر مارجان ریج ها تغییر رنگ خاکستری دیده شده. برای سعی رادیوگرافی و انجام تست‌های تشخیصی، تشخیص بر پوسیدگی در دیستال دندان 5 به صورت متوسط و مزیال دندان 6 به صورت وسیع‌تر هست. طرح درمان ما به صورت ترمیم آمالگام هست، به صورت بک تو بک. اولویت تراش و اولویت پر کردن با ماده ترمیمی از چه دندانی باید شروع بشه؟ مورد اول، تراش و پر کردن هر دو از دندانی باید شروع بشه که پوسیدگی وسیع‌تری داشته. مورد دوم، تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع‌تر داشته، ولی پر کردن رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی کمتری داشته. مورد سوم، تراش و پر کردن جفتش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی کمتر داشته. و در نهایت مورد آخر، تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی کمتر داشته اما پر کردن رو از دندانشون میکنه که پوسیدگی وسیع تری داشته. این چند دقیقه میتونید به 3102 پاسخاتون رو ارسال کنید تا با هم دیگه مرور بکنیم. ۹۹۹۰ حشمت برای ما گزینه دوم رو ارسال کرده. مهسا رضایی از تهران هم برای ما گزینه چهارم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده و کامران برای ما گزینه چهارم رو ایشون هم به عنوان پاسخ ارسال کردن. خب شنوندگان عزیز، کم کم بریم برای اینکه پاسخ کیس رو بشنویم. خانم دکتر قاسمی سلام مجدد، شبتون بخیر.
سلام مجدد، شب شما هم بخیر.
سلامت باشین خانم دکتر.
سلامت باشین.
شرمنده
ما جوابا به چه صورت بوده بچه ها؟ به چه صورت
الان بیشتر گزینه دوم و چهارم رو به عنوان پاسخ برای ما ارسال کرده. ما منتظر هستیم که از زبان شما پاسخ صحیح و توضیحات لازم رو بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی هم عالی. عرضم به حضورتون که کلا خب این که این مورد در واقع این کیسا خیلی پیش میاد و در واقع اکثر دندونپزشکا و اکثر بیمارا هم ترجیح میدن که این دو تا دندون که مجاور همه با یه بی‌حسی و در یه جلسه کار انجام بشه. اصلا وقتی که این اتفاق میفته اصلا هم میگیم دندانپزشکی ربع فک، یعنی یک طرف فک دیگه هر موردی مثلا توی اون ناحیه فک چند دندون کنار هم که بی‌حس میشه، خب ترجیح داده میشه که صرفه‌جویی در زمان بشه هم برای بیمار هم برای دندانپزشک که خب اون کار در واقع توی اون جلسه انجام بشه. ولی خب برای اینکه اون کار به بهترین نحو انجام بشه یه سری اولویت‌هایی رو در نظر می‌گیریم. در ارتباط با پریپریشن دندون یا تراش دندون، ما هدفمون تو تراش دندون اینه که وقتی که دندون رو تراش میدیم دید و دسترسیمون بیشتر بشه. دید یعنی اینکه بتونه نور رو رد کنه، یعنی اصلا یکی از اصول اولیه تراش دید و دسترسی ما بیشتر بشه برای اینکه برسیم به ناحیه پوسیدگی. یعنی توی این کیس هم برای اینکه اون دید و دسترسی بیشتر برای ما فراهم بشه، مسلماً از دندونی که پوسیدگی وسیع تری داره شروع کنیم، در ادامه کار دید و دسترسی ما بیشتر خواهد شد. برای این که ما کلن حفظ نکنیم جواب سوالا و در واقع جا بیفته برامون که حین کار میخوایم شروع کنیم هی تو ذهنمون نگم کدوم بود، بزرگه بود بعد تراش میدادم، کوچیکه بود بعد تراش میدادم، بیایم از علت شروع کنیم که درست درک کنیم قضیه را و دیگه در واقع نیاز به مرور مطلب حین کار نباشه. پس هدف ما توی تراش اینه که دید و دسترسی بیشتری برای در واقع کارمون برای رسیدگی به پوسیدگیمون ایجاد کنیم. خب پس دندونه که در واقع پوسیدگی بیشتر داره وقتی که ما شروع میکنیم به تراش ناحیه وسیع تری تراش میخوره چون پوسیدگی بیشتری داشته و در نتیجه دندان مجاور برای ما بیشتر در دسترس قرار میگه. یک موردی که هست همیشه من به دانشجوهای خودم هم میگم اینه که وقتی که شما پوسیدگی روی دیواره دندون دو تا دندون مجاور هم می‌بینید، اون دندونی که پوسیدگی کمتری داره حتی پوسیدگی از دی ای جی رد شده و یک مقداری به آش هم نفوذ کرده، این پوسیدگی باز هم قابل کنترل هست. تا زمانی که پوسیدگی کویتد نشده باشه قابل کنترل هست، حتی اگر دی ای جی رو رد کرده باشه. 50% پوسیدگی‌هایی که دی ای جی رو رد کردن کویتد نشده. خب حالا از این نقطه چه استفاده میتونم بکنم؟ فرض کنم که دندون 5 در همین حد بوده پوسیدگی، دندون 6 پوسیدگی بیشتری داشته، برای ما واضحه و مبرهنه که این دندون نیاز به ترمیم داره. ولی روی دندون 5 من شک دارم که آیا این دندون کویتت شده و آیا نیاز به ترمیم داره یا نه. خب یه شانسی به من میده دندون 6 که دندون 6ی که پوسیدگی وسیع‌تری داره و من مطمئنم که نیاز داره به این که تراشیده بشه و ترمیم بشه، خب من از دندون 6 شروع میکنم. وقتی که تراش دندون 6 انجام میشه دیواره دیستال دندون 5 در دسترس قرار میگیره.
درسته.
و در واقع من میتونم اونو بررسی کنم با آینه و با سوندم بررسی میکنم ببینم آیا کویتت هست که نیاز به تراش داشته باشه یا اینکه آیا بعد به بیمارم توصیه بکنم که توصیه بهداشتی، آموزش های بهداشتی، نخ دندان، فلوراید، و بعد 6 ماه بعد فالوآپش کنم و بگم حالا یا این 5 همین نخ ادامه بده، نیازی به ترمیم نداره، یا بعد ترمیمش کنم. پس یه نکته ای که تو این قضیه که ما از دندان بزرگتر تراش رو شروع کنیم، یه نکته دیگه هم اینه. پس توی اینجور موارد از دندان بزرگتر شروع میکنیم، حالا تراش ها کامل شده، بریم برای فیلینگش. فیلینگ رو از کدوم دندان شروع کنیم؟ وقتی که بسن برای فیلینگ میخوایم اقدام کنیم، فیلینگ رو باید از دندون کوچیکتر شروع کنیم، یعنی گزینه دوم جواب صحیحه در واقع سوال ما. چرا فیلینگ رو از در واقع دندون کوچیکتر شروع میکنیم؟ به خاطر اینکه دندون کوچیکتر دیوارهای بیشتری داره، و وقتی که من میخوام فیلینگ رو انجام بدم، این دیوارهای بیشتر نوار من رو بهتر نگه میداره، یعنی کانتور دندون من بهتر شبیه سازی میشه. و بعد که فیلینگ انجام میشه، وقتی که نوار رو حذف میکنید، به راحتی دسترسی به امبراژورها، امبراژورهای جنجیوالی، امبراژور باکال جنجیوالی باکال، امبراژور جنجیوالی لینگوال دارید. کانتور پروگزیمالی که تشکیل میشه، چون دندون مجاوره نداره، یک کانتوری محدب‌تر تشکیل میشه. و وقتی که این حفره هرچی کوچکتر باشه، این اتفاق کمتر میفته. زمانی که در واقع حفره پروگزیمالی کناری، دیواره پروگزیمالی کناری رو ما نداریم. چرا؟ چون اون دیوارهای دندون که باقی مونده، اون لاین انگل های دندون که باقی مونده، به واسطه کوچکتر بودن اون حفره، به ما اجازه بیشتری داده که اون کانتور حفظ بشه. و بعد حالا فرضاً هم یه مقدار، حالا اگر کانتورش محدب‌تر از حالت عادی بشه، چون ما دسترسی داریم از طریق اون حفره بزرگی که هنوز پر نشده، به راحتی میتونیم اون کانتور پروگزیمال رو تحدبش رو به تحدب عادی دندون برگردونیم. و بهتر هم آمالگام رو میتونیم پک کنیم، چون دیواره رو داریم، ما دیواره پروگزیمالی نداریم که نوارمون رو ساپورت کنه، ولی دیواره های دیگر دندون در دسترسه، و در نتیجه ما میتونیم بهتر آمالگام پک کنیم.
درست.
یه نکته ای که الان توی توضیحاتم بود این بود که گاهی اوقات وقتی که دیواره پروگزیمالی دندون مجاور نیست و ما داریم آمالگام رو پک میکنیم، ناخودآگاه یک مقدار تحدب دندان بیشتر میشه، یعنی آمالگام ما دل میده داخل اون حفره کناریش که هنوز پر نشده. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی که من دندون 6 رو هم پر میکنم، محل در واقع تماس پروگزیمالی من یه کروی ایجاد میشه که بیمار به راحتی نمیتونه نخ دندون بکشه، به خاطر اینکه یکی از دندون ها بیش از حد محدب شده و دندون کناری بیش از حد مقعر شده، و تقعر و تحدبی مجاوره هم قرار گرفته، امکان نخ دندون کشیدن رو به راحتی به من نمیده. یه نکته دیگه این که وقتی ما از دندون خب کوچیک‌تر شروع می‌کنیم، یه کار دقیق‌تر و سریع‌تری رو انجام میدیم. و نکته بعدی اینه که وقتی که ما اگر بیایم دندون بزرگتر اول فیلینگ انجام بدیم، زمانی که میایم فیلینگ دندون کوچیک‌تر انجام بدیم، ممکنه چوب وجی که برای فیلینگ دوممون استفاده می‌کنیم، جاش توی ترمیمی که هنوز ست نشده، یا در واقع دیواره پروگزیمالی وسیع، یا ترمیمی که در واقع لاین انگل ها رو هم پوشش داده، جای اون چوبه وجه بمونه، دیواره پروگزیمالی اون ترمیم قبلیمون رو خراب بکنه، چون دیواره های دندون نیستن که ساپورت کنن از اون آمالگام.
درست.
مثل اون حفره کوچیکه. خب حالا بعضی ها میگن خب چرا با هم پر نکنیم، اصلا چه اشکالی داره، حالا اصرار داریم که اول اون رو پر کنیم، راحت تر با هم دیگه پر میکنیم، سریع تر کارمون پیش میره، دوتا هولدر میبندیم، سریع تر پیش میبریم. اول اینکه وقتی که اگر بخوایم که دوتا حفره‌ای که بک تو بک باشه، دوتا نوار ببندیم، دوتا هولدر ببندیم، مشکل کار اینجاست که اون چوب وجه باید ضخامت دوتا نوار رو برای من جبران کنه، که این اتفاق نمیفته، بدن چه کانتکت من لوز خواهد شد. اگر توی دندان پزشکی روبه فکیم میگیم هرچی دندان توی اون روبه فک بود من ترمیم میکنم، ولی یک درمیان ترمیم میکنم. اگر حفرات بک تو بک بود، مجبورم اولیه حفره رو پر کنم، حفره کوچیک‌تر ترجیح هم، و بعد حفره بزرگتر رو پر کنم، چون اون ضخامت نوار رو من نمیتونم جبران کنم.
درست.
و دیگه این که توی همچین ترمیمایی دقت کنیم، اگر که حتی یک کفره هم اول پر کردیم، ترمیم کردیم، فیلینگ انجام دادیم، دقت کنیم به زمان ستینگ آمالگاممون. چون اگر بلافاصله شما نوار رو ببندید، تو حین رد کردن نوار از در واقع اون ناحیه توی ناحیه پروکسیمال، دیواره پروکسیمالی دندونی رو که شما فیل کردیم میبره و باز هم حالا یا اون دندونی که فیل کردید کانتورش آندر میشه، کانتور پروکسیمالیش، و کانتکت مشکل پیدا میکنه یا دوباره همون مشکل نخ دندون پیش میاد.
درست. خب این حداقل زمان به چه صورت باید تشخیص داده بشه؟
هر حدودا 10 دقیقه معمولا ستینگ تایم اولیه اکثر آمالگام ها به خصوص آمالگام های کپسولی هست. ولی خب هر کسی با مثلا ستینگ مطب خودش با یه آمالگامی عادت کرده کار کنه، متوجه میشه که این آمالگام مثلا تا چه زمانی زمان کار کردنشه. از یک زمان به بعد که دیگه نمیتونی روی اون آمالگام کار کنی، در واقع اون اتفاقی که قرار نوار رد بشه و آمالگام منو ببره نخواهد افتاد و خود دندانپزشک متوجه میشه که الان زمانیه که من میتونم نوارم رو رد کنم. اگر حفرات من یکسان بود، از مزیالیه شروع کنم یا از دیستالیه، یه نکته که هست اینه که همیشه توی وقتی که ما ترمیم های تعداد متعدد داریم، تعداد زیاد داریم، خب بهتره که شروع ترمیممون از دیستال باشه. حفرات یکسانه ها، تراش و در واقع ترمیممون از دیستال شروع بشه. چرا؟ چون دهان بیمار خب خسته میشه، تمایل داره که دهانش رو ببنده و به خاطر همین خب ترجیح میدیم که از دیستال شروع کنیم که دیگه بیمار هم راحت تر باشه. اگر نکته سوالی هست من در خدمت هستم.
همونطور برای ترمیم این دندانی که در مورد آخر شروع کردین که پوست دیگه اندازه برابر هست، برای پر کردن هم از دیستال شروع میکنیم؟
اون فرقی نمی کنه، مشکلی نداره. فقط ما هدفمون دیگه در واقع اینجور موارد اینه که می خواهیم خستگی دهان بیمار رو کم کنیم، چون تعداد در واقع دندان هایی که توی حالا باز هم اشاره میکنم به اون دندان پزشکی رو به فکیه گوادن دنتیسی، تعداد دندان ها زیادتر میشه. خب بیمار یه مقدار اول خفرش داره تا میتونیم از این انرژی بیمار میتونیم استفاده کنیم. دندان هایی که حالا دیستالی تر قرار دارن که نیازه که بیمار دهانش رو بیشتر باز کنه، خب مسلما منطقی تره که ما بیایم از دیستال شروع کنیم.
درست. خب چه نکته‌ای که مطرح میشه که با توجه به اینکه در کیس ما مطرح کردیم که ترمیم آمالگام داره برای بیمار صورت میگیره، اگر ما بخوایم از ماده ترمیمی کامپوزیت برای بیمار استفاده کنیم، آیا در روش کار با اولویت بندی ما تغییری ایجاد میشه؟
توی ترمیم کامپوزیت هم به خصوص، اتفاقا سوال خیلی خوبی بود، خیلی ممنون که اشاره کردی به این قضیه. توی ترمیم کامپوزیت خب اونم باز هم مشکل اصلی ترمیم های کامپوزیت گرفتن کانتکت. خب اون توی اون مورد هم ما با یه چوب وج و حتی با رینگ های سکشنال هم بخوایم بذاریم، اون مشکل کانتکت ما مشکل خب کریتیکال ما توی ترمیم های کامپوزیت. حالا فرض کنید که قراره زخامت دو تا نوار هم جبران بشه، خب تازه این مشکل برای ما افزوده میشه. پس توی همچین حفرات کامپوزیت بک تو بک هم بهتره که یه حفره ابتدا پر بشه و بعد حفره دوم پر بشه. خب حالا کدوم حفره را ابتدا فیلینگ انجام بشه، ترمیم بشه؟ خب باز هم ترمیم های کوچیکتر دیواره دندان، آناتومی دندان رو به ما بهتر القا میکنن، یعنی راحت‌تر میتونیم اون آناتومی اصلی دندان رو بهش دسترسی پیدا کنیم که دندان بزرگتری که میخوایم فیل بکنیم، ترمیم بکنیم، به راحتی بتونیم از دیواره پروکسیمالی دندون مجاور هم استفاده بکنیم، یعنی حدود پروکسیمالی اون دندون به ما کمک میکنه برای ترمیم دندون مجاور. یه مورد دیگه هم که توی ترمیم های کامپوزیتی ما داریم، خب توی ترمیم های کامپوزیتی توی پروکسیمال ما فلش های کامپوزیتی را ناخودآگاه داریم، از هر سیستم ماتریکسی هم که بخوایم استفاده کنیم، فلش های باکالی و لینگوالی توی در واقع ترمیممون اتفاق میفته که برای پالیشش نیاز به ابزارهای بسیار دقیق، فرزهای بسیار باریک، نیدلی خیلی ظریف، یا مثلا دیسکایی که بتونیم دسترسی پیدا کنیم، لثه بیمار رو آسیب نزنیم، لب بیمار، لوک بیمار رو آسیب